اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
عملیات سرخ، نویسنده پوریا موسوی، بازیگران به ترتیب حضور: مجتبی طباطبایی، رامین پوریمان، مهرخ افضلی، محمد رضا قلمبر، میر طاهر مظلومی، علی میلانی، نورالدین جوادیان، شهریار همزیان، سینا نیکوکار، محمد آقا محمدی، محمد مجزاده. گوینده احمد گنجی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار جعفر جودتی. کارگردان میر طاهر مظلومی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت چهارم.
در قسمت قبل ماجرا از وقتی شروع شد که در پالایشگاه تیم‌های خنثی‌سازی موشک از اولین ساعات پس از حمله مشغول عملیات بودند، اما به دلیل وضعیت اصابت موشک با زمین و عمل نکردن آن، همچنین علائم نگران کننده‌ای که احتمال حمله بیولوژیک را مطرح ساخته بود، هنوز کسی نمی‌دانست با چه پدیده‌ای مواجه است. در نتیجه عملیات خنثی‌سازی هم به کندی پیش می‌رفت. احمد در چنین اوضاعی تا پاسی از شب درون پالایشگاه بود. با توجه به نقاط هدف قرار گرفته و دقت حملات، تیم امنیتی تحت امر احمد از مدتی پیش با تمرکز بر ستون پنجم دشمن در شهرها موفق به دستگیری شبکه‌ای مهم شده بود. حالا با رخ دادن حملات جدید به نظر می رسید پرونده مخدومه مجدداً باز شده بود. به نظر می رسید یکی از بازداشتی‌های پرونده اطلاعاتی در اختیار داشته که در رابطه با مسئله حال حاضر بسیار مهم است. کاوه که تصور می کند از پالایشگاه و اتاقی که در آن قرار گرفته زنده بیرون نخواهد رفت، از احمد خواست تا یکی از دوستانش را برای وصیت کردن به آنجا بیاورد. احمد ابتدا مخالفت کرد، اما سپس از کاوه خواست تا مشخصات دوستش را بنویسد. احمد از محمود خواست سوابق کاوه و دوستش را چک کند، اما در همین وقت بیسیم با او تماس گرفت. متهم مورد نظر دست به خودکشی زده بود.
دکتر فاتح، لطفاً به بخش جراحی.
خواهر، یه مورد خودکشی تازه آوردن اینجا، درسته؟
بله، برین انتهای راه رو.
متشکرم. چی شد مسئول؟
هوشیاری نداره هنوز.
زنده میمونه؟
شانس آوردیم امیر نزده بود. دکتر میگفت خون بگیره بهتر میشدش.
کدوم احمقی تنها گذاشتتش؟
حاج احمد، آروم باش.
گفتم اسم بگو، دارم به دستور میدم.
برادر آروم باش، میخوای همه بفهمن کی اینجاست؟
به چه حقی بردینش تو اتاقی که حفاظت نداشته؟ میدونی چقدر هزینه شده واسه گرفتن دونه دونه یا اینا؟ آقا مسعود، بگو تحت امر کی بوده این شخص؟
حاج احمد، خودم. تحت امر خودم بوده، تو اتاق خودم بوده. من خفت کردم.
تو؟
بار آقا خودم.
داری شوخی میکنی با هم؟
نه آقا، اشتباه خودم بود. یه لحظه غافل شدم، قد بی سر صدا لیوانو شکون که هیچکی صداشو نشنید. شانسی زود برگشتم تو اتاق، وگرنه نمیدونم.
الان من تو رو چی کار کنم؟ چی کارت کنم مسعود؟ تابیخت کنم، بازداشتت کنم، تعلیقت کنم؟
آجه همه
بلا کن مسعود.
کجا من؟ حاجی خوبی الان؟ من غلط کردم آقا، هرچی بگی حق داری. میخوای یه لیوان آبی چایی چیزی برات بیارم؟ باور کن فکرش هم نمی کردم اینطوری بشه.
الان ولش کردی به امون خدا اومدی اینجا؟
نه آقا، هستم بالا سرش، سه نفر ثابت داره.
بگو ببینم چی شده.
تو اتاق
مسعود مو به مو توضیح میدی، مو به مو.
دکتر مانی به بخش
شما که گزارش دادین همون صبح طرفای ظهر، ساعتاشو یادداشت کردم، تماس گرفتیم اوین، لیست دادیم، همه این نفرات عملیاتو آخر رو از بند احضار کردیم، تک به تک تک نویس کردم، مطابقت دادیم با تک نویس ها با اعتراف های قبلی. بعد شروع کردیم رو هم ازشون اعتراف گرفتیم. این وسط یکی خطا داد رو نکردیم.
چه خطایی؟
عرض بکنم الان همه یادداشت‌ها و صداشم ضبط شده، دادم بچه آرشیف کردم، به تاریخ و همه چی مشخص.
خب بعدش چی شد؟
تو اعترافایی که رو هم می‌کردن همه چی این اعترافای قبلی بود، 100% مطابقت داشت. فقط یکیشون میرزایی خطی که داده این بوده که انگار حسن نصیری رد دارتر از بقیه بوده.
کی؟
حسن نصیری، پسر جوونه تو خونه امامزاده یحیی زدیمش، همون که تنها بود.
اون که نصف بقیه
19 سالشه، سال دیگه مرداد 19 سالش تموم میشه.
خب بعد چی شد؟
مولا ندادیم که گافشو گرفتیم، رفتیم سراغ حسن نصیری، از 60 جا زدیم نتیجه نداد. لام تا کام حرف نزد، هر چی گفت مطابقت داشت.
الان تو اون اتاق کی خوابیده؟
میگم بهتون، 4-5 نفر تو فاصله کار کردیم روش، دیدیم حرف در نمیاد از این فعلا، کردیمش تو میزاری آوردیم دوباره رو کردیم که گرفتیم خطاشو، زد زیر گهی که من حرفی نزدم، حرف تو دهن نذارین. چیدیم واسش که آقا حرفو ما نذاشیم تو دهنت، و گرفت و قبول کرد. نکنالش که افتاد، خودم نشستم باهاش حرف زدم، تهش کفاره، این ریگماسی از بقیه رده دارتره. باباشم آخره 40 سابک زده، نطفهشو تو سازمان بستم، ولی باباش که مرده تا 14 سالگی اصلا تو سازمان نبوده، نه خودش نه خانوادش. از 14-15 سالگی میاد تو سازمان.
میرزایی از کجا میدونست؟
هم مدرسه‌ای بودن با هم. میرزایی 4 سال بالاتر از حسن، 2 سال ردی داشته، 2 سال بالاتر میشسته، ولی همین حسن اصلی آوردتش تو سازمان.
چرا تا حالا اینا رو نمیدونستیم؟ کدوم یکی از اینا تو پروندهشون بوده؟
3 تا هویت سازمانی داشته همین حسن نصیری، بسته بودن با هم، قرار داشتن سر لو رفتن چی بگن، همه همونو گفتن.
الان مطمئنه؟
اگه مطمئن نبود رگش نمیزد، زرد کرده بود وقتی فهمید چه خطایی داده. رو رد بالایی خودش اعتراف کرده.
میرزایی زد رگشو؟
باور کن حاجه، من 3 دقیقه دور بودم ازش.
ببینم مسعود، حسن نصیری فهمیده؟
ایزوله بودن اونا.
این خودکشی کرد سر صدای چیزی نشد؟ مطمئنی نفهمیده؟
مطمئنم آقا، صداش در نیومده.
خب خواهی چیکار کنی الان؟
هرچی شما بگی.
خودت بگو ببینم چی تو سرته.
تخلیه آقا، فقط باید تخلیه بشه. اگه چیزی باشه که کسی خبر داشته باشه، یکی مثل این حسن نصیری میدونه. اگه رد بالایی قرار باشه لو بره، این باید روش اعتراف کنه. همینه تو سر من.
بعد از حادثه، ساعت 9 صبح، سازمان انتقال خون.
فقط زود انجام بشه.
بله، شروع نشده جلسه.
اول سلام، روز بخیر. حالت خوبه؟
حالم خوبه، فقط خوابم میاد. داری میجنگی با خوده؟ چته تو؟ ریه نمونده برات؟ دست اصلا بردار، فقط بگو جلسه که شروع میشه، برم بدم این گزارشو بگم.
شروع نشده هنوز. شب تو ماشین خوابیده بودی؟
من میگم یه ثانیم نخوابیدم، تو میگی تو ماشین خوابیدی. حالت خوبه؟
بهت نمیاد دیشب تو خونه راد داده باشه.
من خودمم و خودم، کسی نیست که قرار باشه راهم بده یا نده. دیشب نخوابیدم، لباسام هم عوض نکردم، چون اصلا حوصله نداشتم دوباره بپوشمشون.
جمع کن خودتو نادر، اوضاع اینجوری نمیشه، جای قرص زدن برو یه آب سر صورتت بزن. آبرومونو میبری اینطوری بری تو جلسه ها؟
این یه دونه رو گوش میدم به حرفت، چون حالم داره از سوست صورتم به هم میخورد.
زود بیا معطل نکن.
باشه باشه. چشم چشم.
سلام.
سلام 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 عزیزم.
نادر باز کن چشماتو، باز کن قشنگ ببین، باز کن چشماتو.
با خودت حرف میزدی که اونم انجام شد.
تو اینجا چیکار میکنی؟
اینجا از همه جا بهتره.
بهتره؟ برای چی بهتره؟ بهت میگم تو اینجا چیکار میکنی؟
یار کردی دیگه، به این راحتی ها میتونیم با هم حرف بزنیم بعد از جایی که دیروز فرستادنه.
چرا چرت و پرت تحویل ما میدی؟
بیچم چرت و پرت نیست، از کجا معلوم تحت نظر نباشی؟
تحت نظر برای چی؟
تو خوابی یا داری هزیون میگی؟ حالت خوبه؟ یادت رفته با چه شامورت بازی دیروز اومدم سراغت؟
نه خیلی یادم نمیاد.
پس دیگه طول و تفسیر نده، بگو ببینم چه خبر، چی شد؟
واقعا الان اینجا باید حرف بزنیم؟
من جای بهتری به فکرم نرسید.
ببین هنوز هیچی نمیدونم، فقط میدونم نمونه خون و اشیا از منطقه جمع‌آوری شده، تستای بیماری احتمالی و عامل‌های بیولوژیک داره انجام میشه. اینا تستای معموله، یعنی چیزایی که احتمالش هست و تستش رو داریم آزمایش میکنیم. جوابی نیومده فعلا. تو واقعا داری ضبط میکنی یوسف؟ باورم نمیشه.
دستگاه ضبط تو این کابشنه، خیال تخت، هیچ کس نمیفهمه.
دیشب چرا نیومدی خونه من واسه همین بازی ها؟
اولا هم مهمون مالی یه شب دو شبه، بعد هم دیشب اصلا حوصله قرص زدنتو نداشتم، اما بهتر که نیومدم. از سر و کلت معلومه چه زهرماری بوده دیشب. ببینم تو مطمئنی چیز دیگه این نیست که بگی؟
مطمئنم. بعدشم روی اون ماجرا فقط من نیستم که دارم کار میکنم، چند نفر دیگه هم هستن. شاید اصلا اطلاعات من ناقص باشه.
ناقص یا کامل، هر چی میدونی و بگو.
گفتم فعلا همین است.
جلسه امروز چی؟
این به تو مربوط نمیشه.
واقعا احمقی.
چرا؟
این که دیگه راز مگو نیست، همه میدونن.
بهت اعتماد ندارم.
نادر واسه خودم متاسفم.
بذار جلسه تموم بشه، اگه نیاز بود بهت خبر میدم. خوبه؟
خوبه خوبه.
بهتر نبود این جلسه رو اینقدر محرمانه برگزار نمی کردیم؟
قرارم نبود اینقدر محرمانه باشه.
پس چرا حالا فقط ما سه نفر تو جلسه هستید؟
دلیل اصلیش ماجرای دیروزه.
دقیق تر توضیح بدید.
جناب معاون میخواستن گزارشی از قضیه داشته باشن.
اول اینکه شاید نیازی به دادن گزارش خدمت جناب معاون نباشه.
به من اعتماد ندارید رسماً، صاف و مستقیم بگید.
عذر میخوام، من یه مقدار به هم ریختم.
واضحه.
شما میگی یا من توضیح بدم؟
فعلا در حقیقت هیچی نیست، هیچی معلوم نیست. چک باکتریا و ویروس های اصلی شروع شده، ولی همین الان هم یه تعدادشون رد شده، چون هنوز کیسا علامتی نشون ندادن. البته بنا به آخرین اطلاعات من دو ساعت پیش.
تا کی به نتیجه میرسیم؟
اگه عاملی باشه و از انواع متداول باشه، که خب بنا به هر کدوم زمان‌بندی مشخص وجود داره، میمونه این مطلب که عامل جدیدی سر و کلش پیدا شده باشه، اونم غیر قابل پیشبینیه.
واقعا خودت چه احتمالی میدیم؟
ترجیحم اینه که هیچ احتمالی ندارم.
چطور؟
مغزش به هم ریخته، میخواد بهش زیادی فشار نیاد.
هر وقت از چیزی مطمئن شدم میگم حرفامو بهتون.
تخمینت از تأثیر حادثه چیه؟
بابت چی از من تخمین میخوای قربان؟ واقعا نمیدونم با چی طرفیم. به نظرم میشه به جای این حرفا همین حالا کاری که باید از اول میکردیم بکنید. لطفاً به دوستانی که هستن پیغام بدید بیان.
باید در مورد بانک خون حرف بزنیم. همین حالا هم فرصت نداریم. اگه واقعا مسئله بیولوژیک سر راهمون باشه، خون استراتژیک ترین چیزیه که بهش احتیاج پیدا میکنیم.
اگه موافق باشین میتونیم چند نفری رو دعوت کنیم توی جلسه. من استنبای نگهشون داشتم.
خیر؟
یعنی چی قربان خیر؟
یعنی نیازی نیست به دعوت آقایون. گزارش شما تکلیفش مشخصه، پاسخ ما هم مشخص.
خب پس چرا ازم خواستید گزارش بنویسم؟
خواستیم گزارش بنویسید که مستند باشه. توی چنین وضعیتی امکان مذاکره و واردات خون نداریم آقا. هرچی هست باید از داخل تامین بشه.
مستند بشه که قاب کنیم بزنیم به دیوار؟
چیزی که بهتون گفتم تصمیم من نیست که شما روبروی من ایستادید. دکتر اشمت، شما نمیخواد یه چیزی به این آقا بگید؟
متاسفانه جوابی ندارم برای حرفشون. بهتره یکی رو صدا کنید هر دوی ما رو قانع کنه.
جناب معاون، چیزی که الان در موردش بحران داریم شرط لازمه. هیچ فکر نمی کردم مجبور بشم برای یک پزشکم چون این چیزی رو توضیح بدم. شما راهی ندارید جز گوش کردن به حرف ما. یا این کار رو حالا می کنید یا یه وقتی دیرتر. پس من سعی می کنم کاری که باید بکنم و انجام بدم. ممنون از وقتی که گذاشتید قربان. الو.
سلام، بفرمایید.
دفتر روزنامه؟
بله بفرمایید.
با آقای موسوی کار داشتم. یوسف موسوی.
ایشون نیستن تو تحریریه.
من دکتر نادر هستم. بهشون پیغام بدید خیلی زود با من تماس بگیرن.
بله حتما.
ممنونم خانم. روز بخیر.
روز بخیر.
ساعت 9:30 دقیقه صبح. حیات بیمارستان امام تهران.
سلام، ببخشید بیدارت کردم آجی. این لقمه و چایی آوردم صبحونه بخوری.
دست درد نکنه. ساعت چنده؟
9:30. بگیر این رو.
خودت چی؟
من خوردم.
استراحت کردی؟
شیفتی با بچه دیگه تنظیم کردی.
چه خبر از این پسره؟
همونطوریه، هوشیاری نداره ولی واسه داروهاش هم هست.
سپردی بچه ها رو هستن نصیری کار کنن؟
فعلا نه، گفتم ببینم وضع این چطوری میشه.
به گروش کار کنن، زمان نداریم مسعود.
چش.
احمد محمود.
محمود بگوشم.
آمار خواسته بودید آقا؟
کاوه و رفیقه.
آره استعلام گرفتیم.
هر دو. نتیجه؟
درست گفته بود. یارو تو محله شاب‌دلازی مکانیکه، جوونه، همسن خودش، بچه محل بودن. خیلی سال رفاقت دارم. موردی تو پروندهش نبود.
هیچی؟
کیدی نیست آقا، پاک.
خود کاوه چی؟
کاوه هم همینه، اینا جفتشون کارگر دادن و پدر جدشون هم کارگر بودن. سابقه منفی هم هیچی ندارم. بی سر و صدا جفت.
سعی کنید کاوه رو منصرف کنید. اگر راضی نشد طرف رو بیارید پیشش. فقط قبل از این که من بیام اونجا هیچ کاری نکنید. من باید اونجا باشم.
اطاعت.
نما
آقا مسعود.
یعنی چی؟
بگوشم.
میرزایی چشم باز کرده، به هوشه.
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش را شنیدید. با قسمت بعدی نمایش با ما همراه باشید.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ماجرای نیمروز 1-2 تزریق در ژاپن که خیلی زود به نیمه نرسیده بود متوقف شد. دلیل آلوده بودن تعداد قابل توجهی از واکسن‌های مدرنای آمریکایی که توسط یک شرکت اسپانیایی پر شده و به ژاپن ارسال شده بود. رویترز گزارش داد
مراکز تزریق واکسن در ژاپن وایال‌های واکسن‌های را کشف کردند که حاوی مواد آلوده است. مقامات وزارت بهداشت روند توزیع را متوقف کرده و گزارش دادند طی 10 روز گذشته مواد خارجی در 39 وایال واکسن دیده شده. شرکت داروسازی تاکوت مسئول توزیع واکسن ژاپن است که این شرکت هنوز نتوانسته نوع مواد خارجی را شناسایی کند. مسئولان شرکت میگویند این واکسن تنها در خط تولید اسپانیا تولید شده و از آنها خواستند دلایل را توضیح دهند.
تلویزیون برون‌مرزی ژاپن NHA هم گزارش داد
دوزهای قطعه آلوده بین 6 اوت تا 20 اوت در محل واکسیناسیون در اوزاکا که توسط وزارت دفاع ژاپن اداره می شود تزریق شده است. اما مشخص نیست آیا همه دوزهای مورد استفاده آلوده بوده. قرار بود دوزهای قطعه آلوده در محلهای واکسیناسیون انبوه در شرکت ها و دانشگاه های بزرگ استفاده شود، اما همه متوقف شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کشورهای دیگری به غیر از ژاپن نیز تحت تاثیر قرار گرفتند یا خیر.
این گزارش ها حالا در رسانه های غربی هم به نقل از مقامات ژاپنی تکمیل تر میشه. گزارش هایی که به یه نکته ظریف در اون اشاره میکنه، این واژه هنوز معلوم نیست، یعنی امکان این هست که این واکسن های آلوده هر کجای دنیا هم پخش شده باشه. واکسن مدرنا توسط یه بخش خصوصی در آمریکا تولید میشه و اینکه نظارت‌های بهداشتی روی این واکسن‌ها تا چه حد بوده به پرونده‌های گذشته آمریکا درباره تولید واکسن بستگی داره. در همین زمینه یه بررسی کردیم و به یه گزارش محرمانه در سال 2006 رسیدیم که توسط دولت نیجریه به دادگاه عالی این کشور ارسال شده و دادگاه هم از شرکت فایزر شکایت کرد و عنوان کرده 200 کودک نیجریه‌ای به عنوان خودچه‌های آزمایشگاهی فایزر استفاده شدند که تعدادی از اونها کشته و بقیه ناشنوا و معلول ذهنی شدند. دادستان کل وقت ایالت در این باره گفته
از دادگاه خواستیم 29 مورد اتهام از جمله رفتار ضد اخلاقی، رفتار خلاف، توطئه، پنهانکاری و مرگ قربانیان بیگناه را علیه شرکت آمریکایی به ثبت برساند. به دنبال اپیدمی های سرخک، وبا و مننژیت در کانو در آوریل 1996 که بیش از 3000 کشته بر جا گذاشت، فایزر و سازمان بهداشت جهانی به نیجریه پیشنهاد کمک دادند. طبق سند اتهام، فایزر بدون اجازه دولت نیجریه به 200 کودک مبتلا به مننژیت دارویی به نام تروبانفلوکساسین تجویز کرد که قبلا آزمایش نشده بود، که 11 تن از این کودکان جان سپردند، در حالی که از بین 181 تن دیگر برخی دچار ناشنوایی، فلج، اختلالات و صدمات مغزی و یا نابینایی شدند. به دنبال رسوایی حاصل از این فاجعه، بسیاری از ساکنان این ایالت مسلمان دیگر حاضر نشدند کودکان خود را واکسینه کنند.
رسانه‌های دنیا بعدها درباره تکمیل این پرونده خبر دادند.
در سال 2002 والدین قربانیان علیه فایزر به دادگاه‌های کانو و آمریکا شکایت کردند، اما شکایت آنها در روندهای قضایی گم شد. شرکت فایزر در ابتدا استدلال می‌کرد که کودکان در اثر بیماری مننژیت جان خود را از دست دادند. طبق مستندات ارائه شده در دادگاه، بالاخره در سال 2011 شرکت فایزر به دلیل آزمایش غیرقانونی و بدون اجازه کودکان مجرم شناخته شد و به پرداخت 175,000 دلار به هر خانواده نیجریه‌ای محکوم شد. این تنها یکی از بسیار تخلفاتی است که شرکت‌های آمریکایی انجام دادند و با دادن غرامت دوباره این موضوع را در کشورهای دیگر تکرار کردند.
این تنها یکی از بسیار تخلفاتیه که شرکت‌های آمریکایی انجام میدن و با دادن غرامت دوباره این موضوع را در کشورهای دیگه تکرار میکنن. سوال بزرگی که اینجا مطرح میشه اینه: آیا واکسن‌های آلوده رو میشه تولید کرد و به مقصدهای مشخص فرستاد؟ جواب مثبته، چرا که طبق نظر کارشناسا واکسن برخلاف تولید برخی محصولات دیگه به صورت بسته‌ای یعنی بچ تولید میشه، نه پیوسته. یعنی سیستم بچ طوری هست که به مقدار معین تولید میشه و بعد از اون برای مقدار مشخص دیگه تولید هم اقدام میشه. نکته مهم دیگه اینه که هر بچ واکسن هم شناسنامه مشخصی داره و از همون ابتدا مشخصه که کدوم بخش از تولید دقیقاً به کدوم مقصد میره. به همین دلیل وقتی عوارض فایزر در کالیفرنیا مشخص شد، فوراً محصولات همون بچ واکسن رو جمع‌آوری و امها کردن و این یعنی به راحتی میشه برای هر کشور هدفی واکسن‌های مختص اون کشور رو تولید کرد. بچهای واکسن که محفوظن و بعد از باز شدن و تزریق شدن خودشون نشون میده، و اگر کشورهای دشمن تولید کننده اون واکسن باشن چی؟ و اگر اتفاقا نیاز اون کشور به این واکسن باشه، پس احتمال خرابکاری بالاست. حالا حل شدن معمای دور شدن از واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی آسان‌تر میشه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خون‌های آلوده رو اینها داره.
و این یعنی باید به برکت دستان دانشمندان داخلی امید بست، چیزی که دولت قبلی هم بعد از سالها مذاکره با آمریکا و حضور در جلسات اروپایی بهش رسید.
در این ماجرای کرونا برای ما روشن شد که تکیه بر توان داخلی و امکانات داخلی و نگاه نکردن به دست دیگران تا چه حد برای ما مهمه.
این رسوایی اول آمریکایی ها نیست و آخرینش هم نه، ولی موضوع به دو نکته ختم میشه: اینکه رهبری که دلسوز ملت هست از آفاتی برای کشورش میگه که جان مردمش رو به خطر میندازه، و شاید ژاپنی که 80 سال پیش بعد از حادثه هیروشیما از آمریکا معذرت هم میخواد بتونه با موضوع واکسن های آلوده کشورش کنار بیاد، اما رهبر ایران حاضر طعنه ها رو به جان بخره و همزمان که ورود هیچ واکسن خارجی رو ممنوع نکرده مثل یک پدر مقابل